سلام به فردا. اما در تهران خیابان انقلاب بخشی داریم که همیشه تقدیم حضورتون شده، انقلاب به زبان ساده. تأثیر انقلاب اسلامی بر دیگر کشورها بیچون و چرا انقدر زیاد بوده از کشورهای منطقه و کشورهای دورتر که هر جا که ما ازش صحبت کردیم و هر کشوری که ازش یاد کردیم انقلاب ما بهش ورود پیدا کرده. این بار میخوایم به پاکستان بریم و ببینیم که تأثیر انقلاب بر روی مردم این کشور چه میزان بوده. لطفاً بشنوید.
حبل المتین توده های آرزومند.
یکی از جذابترین راه های تعریف انقلاب اسلامی ایران مطالعه تأثیر اون روی ملت های دیگه است، به ویژه روی همسایه هامون و خاصه در کشورهایی که ظلم و بیعدالتی شدید زمینه رو برای ظهور انقلاب آماده کرده. به بهانه 40 سالگی انقلاب با دکتر راشد نقوی، فعال فرهنگی و سیاسی پاکستان صحبت کردیم، کسی که فارغ التحصیل دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و حالا در بخش زبان اردو با سازمان صدا و سیما همکاری داره. به عنوان اولین سوال، ما و پاکستانی‌ها چقدر حرف همو می‌فهمیم؟
زبان فارسی زبان قدیمی شبه‌قاره هستش. اونجا ادبیات فارسی و سعدی و مولوی و اینا دیگه داشتیم در زمان مدرسه و اینم تدریس میشد. یه کمی از این جد ما از لحاظ ادبی هم با فارسی ارتباط داشتیم، ولی از لحاظ سیاسی اگر ببینیم، چون اولین کشور بود ایران که پاکستان را رسمیت شناخت، وقتی که پاکستان از 1947 از هند جدا شد، اولین کشور ایران بود. اسم و شخصیت حضرت امام هم در جامعه تشیع بیشتر مطرح شد در اول، اونم به صورت یک مرجع. بعد یواش یواش وقتی که ارتباط بین دو تا نهضت های پاکستانی و ایرانی، یعنی سازمان دانشجویان امامی و اینجا یا علما و روحانیت مبارز یا حالا مکتبی که ما در پاکستان داشتیم، اونا ارتباطشون با علما ایران وقتی که خوب شد، بهتر شد، دیگه این تاثیر در جامعه ما هم سرایت کرد.
میپرسم علاقه مردم یک کشور مثل پاکستان به رهبر یک کشور دیگه مثل ایران زیادی عجیب نیست؟
شخصیت حضرت امام و شخصیت حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای را ما یک شخصیت ایرانی نمیدونیم، یعنی پاکستانی هم اینا فقط شخصیت ایرانی نمیدونه. نهضت حضرت امام هم نهضت جهانی بود، تفکر آیت خامنه‌ای هم تفکر جهانی است، برای مردم، برای مسلمین، برای محرومین، برای مستضعفین صحبت میکنن. نه، ما این شخصیت ها را جهانی میدونیم، از این جهت عشق میبرد.
اما نکته جالب اینجاست که محبت ایران و پاکستان به همدیگه صرفا چیزی از جنس مذهب نیست. آقای نقوی میگه ما اهل سنت خیلی خوب و خوشفکری توی پاکستان داریم که اشتیاق زیادی هم به جمهوری اسلامی دارن.
خیلی جالبه، الان بعضیا اینجوری تحلیل میکنن که بعد از انقلاب خود سران انقلاب یا حضرت امام یا علمای انقلابی رفتن فقط با تشیع ارتباط داشتن. نه، این اشتباه خیلی تاریخیه. در پاکستان حضرت آقا که تشریف بردن، یه استقبال خیلی اصلا بی مثال و بی نظیر بوده. همه شیعه نبودن، اهل سنت هم در اون استقبال بودن. اهل سنت خیلی خوبی داریم، خوش عقیده داریم که با ایران و با علمای ایران و خود نظام اسلامی خیلی نزدیکن، عشق می‌ورزن و دوست دارن که خود در کشور پاکستان هم مثل این انقلاب پیروز بشه.
من در دوران ریاست جمهوری رفتم پاکستان، استقبالی که در پاکستان شد، علارغم این که میخواستند رسانه‌های جهانی هیچ چیزی در این باره نگن، مجبور شدن چند روز همه رسانه‌های جهانی اظهار شگفتی از این حادثه عظیم بود. میلیون‌ها انسان در اسلام آباد و در لاهور و اونجاهایی که ما رفتیم از ما استقبال کردن، همونجور استقبالی که شما امروز در مشکین شهر و فریدون در اردبیل مشاهده کردید.
ادبیات منظوم و منثور ما زیاد داریم درباره انقلاب و حضرت امام. یه زمانی یه شعر خیلی معروف بود که زمان جنگ بوده دیگه، که امام خمینی نماد نور و هدایتن و نماینده رحمانیان، ولی صدام جهالت و تاریکی و نماینده شیطانه. یه شعر خیلی معروف اون زمان بوده.
یکی از مستندهای تحسین شده جشنواره عمار امسال رو یک جوان پاکستانی ساکن ایران ساخته. مستندی که زندگی شهید علامه عارف حسین الحسینی رو مرور می‌کرد. یک انقلابی پاکستانی و نماینده ولی فقیه در پاکستان. کسی که 14 مرداد 1367 بعد از اقامه نماز صبح در مدرسه علمیه دارالمعارف در زادگاهش پاراچنار به ضرب گلوله استکبار به شهادت رسید.
خمینی از این دید جمران مدد کرد. خدا
شهید عارف حسین الحسینی یک روحانی مبارز انقلابی خط امامی بودند. خودشون هم میگفتند که ما هر چه داریم از حضرت امام خمینی داریم. خط ما خط خمینی هست، راه ما راه خمینی است و ما هر چه داریم از امام خمینی داریم. عملا هم همینطور بود و خود حضرت امام هم ایرا تو پیام تسلیت فرمودند که ایشون مثل این که فرزند ما بود.
اون روز امام در پیامی برای مردم مسلمان و علمای پاکستان نوشتن این جانب فرزند عزیزی را از دست دادم.
اما از تهران خیابان انقلاب گفتگوی دوم این برنامه رو با جناب آقای حسین کاشانی‌پور خواهیم داشت، کارشناس محترم مسائل سیاسی و فرهنگی. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم سرکار خانم آقاجانیان، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک 40 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو دارم.
سپاسگزار. متقابلا ما هم به شما تبریک میگیم. خب جناب آقای کاشانی پور، دیروز مردم حماسه آفریدند و حضورشون، حضور پررنگشون، علی‌رغم اینکه تبلیغات سو بر علیه مردم و عدم حضور اونها از شاید یک ماه پیش و حتی بیشتر از اون هم در همه رسانه‌های خارجی عنوان میشد، نشون داد که چقدر مردم پای اعتقاد انقلاب و اصلیت نظام و پیشرفت در واقع مملکت و کشور ایستادند. به نظر شما تأثیر این راهپیمایی در امنیت داخلی ما و سیاست خارجی برای دهه دوم، یعنی دهه بعد از در واقع این دورانی که ما هستیم، شاید دهه پنجم علامت قید بکنیم، چه خواهد بود و خود همین در واقع راهپیمایی چه تضمینی میتونه بکنه؟
ببینید، ما وقتی که یک مروری میکنیم به وقایعی که تو این انقلاب از ابتدا رخ نموده، به این نتیجه میرسیم که یک کلید داره، در واقع یک کلید اساسی داره کل این توفیقات و رمزگشاییش حضور مردمه.
بله.
ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که حرکتشون رو آغاز میکنن، اتکاشون به بیداری مردم و حضور مردم در صحنه است و ما میبینیم انقلاب ما با حضور مردم پیروز میشه. برای همین متفاوت بود با بسیاری از انقلاب ها که با جنگ های چریکی و برنامه ریزی های دیگه و به سلام بخشی بوده و قشری بوده و اینها، یک حضور همه جانبه همگانی مردمی انقلاب ما رو رقم زد.
بله.
و اون چیزی که باور شدنی نبود در اوج قدرتمندی رژیم ستمشاهی که تا دندان مسلح بود، مستظهر بود به پشتیبانی تمام قدرت‌های اون روز جهان، ولی ملت ایران با حضورشون تونستن این کار بزرگ رو انجام بدن.
بله.
و امروز هم همون رمز وجود داره. ما تو کل دورانی که تو این 40 که گذروندیم، قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی و یکی از منابع اقتدار ملت ایران حضور مردم در صحنه بوده. برای همین وقت دولت موقت تشکیل میشه، رئیس دولت موقت میگه مردم برن تو خونه هاشون، علما برن تو مساجد و حوزه های علمیه، ما کارو اداره میکنیم. امام همون موقع میگن نه، مردم باید تو صحنه باشن.
بله.
مردم تو صحنه بمانن تا این انقلاب به نتایج قطعی و نهاییش چیه برسه. ما امروز میبینیم مردم دارن اذیت میشن از بسیاری از مسائل، از بحثایی که تو زمینه های معیشتی هست. خب بخشش تحریمه که خیلی به نظر من بخش کمیش تحریمه و بیشترش باید ما با الگوها و در واقع اون راهبردهای ولایت اگر پیش بریم، اقتصاد مقاومتی، توجه به توان داخلی، تولید داخلی و امثال هم و مدیریت خوب و دقیق میتونیم خیلی مشکلات حل کنیم. مردم هم همراهی بکنن و تو جهات مختلف توی دامن نزنن به کمبودها و مسائل. کمبودی که الحمدلله قابل حل هست، درست مشکلات عرض کردم گران، اینا همه اینها با مدیریت های خوب و همافزایی میتونه کار آسان‌تر بشه. ولی با وجود تمام اینها ما میبینیم که 22 بهمنی که ما پشت سر گذاشتیم بی‌نظیرترین 22 بهمن بود.
بله.
اصلا نمیتونن تحلیل کنن، غربی‌ها کامپیوترهاشون نمیفهمن، خودشون نمیفهمن، به خاطر اینکه این مردم یک در واقع موتور محرک دارن که اون اعتقاداتشونه، عزتشونه.
همینطور.
مردم میدونن چه کار بزرگی کردن، برای هم میان تجلیل کنن، میان افتخار بکنن.
بله.
به آن رهاورد و دستاوردی که حاصل خونهای شهدای عزیزشونه که گلدسته‌هاشون و بهترین‌هاشون رو در راه عزت خودشون فدایی دادن، مادران و پدران و شهدا بالاترین سرمایه‌شون رو گذاشتن که این مملکت، این ملت به عزت برسن و در مسیر پیشرفت قرار بگیرن. این چیزیه که اون روح حضور مردمه و بزرگترین سرمایه است. برای همین من میخوام عرض بکنم که اساساً اگر عمیق بشیم، دقیق بشیم، خوب نگاه بکنیم، میبینیم که ما بزرگترین در واقع منبع اقتدار کشورمون و نظاممون که در این جایگاه رفیع قرار گرفته، مردم بیدار و هوشیاری هستن که قدرت تمیز و تشخیص دارن، انقلابشون رو دوست دارن.
بله.
پای دستاورد خودشون ایستادن، ضمناً مطالبه گری هم دارن. میگن آقا ما انقلاب کردیم، اون فسادهای رژیم طاغوت رو نمیتونستیم تحمل کنیم، امروز توقع داریم کسانی که به نام خدمت میان در مسند کار قرار میگیرن، امروز دیگه فسادی رو ما نمیخوایم ببینیم. برای همین مطالبه رهبری رو تکرار میکنن.
بسیار.
رهبری عزیز میگه آقا با این اژدهای هفت‌سر مقابله کنید. رهبری عزیز میگن این ملت متعلق به همه است، جناح‌گرایی، گرایی، گروه‌گرایی همه رو بریزیم بیرون. مهم اینه که ما یک ملتی داریم.
بله.
یک مکتبی داریم، یک رهبری داریم. ما با پشتوانه اعتقادات مکتبیمون، با پیروی از رهبرمون، باید خادم این ملت باشیم.
انشالله همینطور باشه و همه مسئولین ما همینطور تفکر داشته باشن. ممنونم جناب آقای کاشانی پور، بزرگواری کردید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خجسته باد این مبارک بهار، به باغبان خجسته باد، خجسته باد این گلفشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد و وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
دوستان همراه برنامه تهران خیابان انقلاب، از شما صمیمانه سپاسگزار هستیم که امروز هم ما رو با این برنامه به مناسبت 40 سالگی انقلاب همراه بودید. فردا ان شاء الله 11 صبح باز هم در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
هر شهید می‌دهد نوید، نوبت ظفر این زمان رسید، به کوری دیده دشمنان شکست شد، سخت اهریمنان، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد، حافظ وطن تا خدای ما، لطف ایزدی رهگشای ما، در خط قیام سینه امام، در شب خطر رهنمای ماست، به رغم آن دشمن خیره سر و
وطن رها شد زبیم و خطر صبح پیروزی مبارک باد این ستم سوزی مبارک باد صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ زفر پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها شاخه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی مجسته باد این پیروزی مجسته باد این مبارک بهار به باغ بان مجسته باد مجسته باد این گل افشان دیار به بلبلان مجسته باد همیشه باد وطن برقرار این پیروزی مجسته باد این پیروزی این
ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی تهران. 11:46 است. از شما دعوت میکنم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فاطمه نیا که همکارانمون برای شما در نظر گرفتند توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در زمانی که مولای من حضرت رضا علیه السلام در خراسان بود یه نفر آمد پیش حضرت رضا علیه السلام. خیلی عبارت زیبا و دلنشینی دارد، گوش بدید، خیلی عالیه. گفت یا ابن رسول الله لقد كثر القول فيك وفي عجائبك. آقا حرف درباره تو و عجائبی که از تو سر میزند بسیار شده. یه خواهش دارم نگی وقت نه ها، چون تو خیلی کار بلدی. الله اکبر، دقت کردید؟ لقد كثر القول فيك وفي عجائبك، حرف خیلی زیاد شده در مورد تو و عجائبت. آقا یه خواهش دارم ها، پدر مادرم چند سال پیش مردن، دلم براشون تنگ شده، نشونم میدی؟ من عرضم همون حضرت فرمود ببینین ها این هاشه ببین ببین. اونا رفتم پدر سلام مادر سلام چطور احوالتون؟ یه خورده صحبت و بعد دیگه خداحافظ. خیلی خوب، بله میشه. در همین زمان ان الله على كل شيء قدير، خدا قادره. صلاح بود میشه، میفرمد لو رأیته لقلت فلان. این همونه. البته حالا این صورت باطنی یک غیر از باز این اشباهه، اون یه چیز دیگه است. ممکنه یه آدم خوبی با همون شبه اشباه که گفتم، این با هی جیمیه، اشباه که میگیم در برزخ با هی جیمیه، حالا یه آدم بعدی هم از همون با اون بدنه، حالا بدن که تسامح در تعبیر حالا همون موردی که لاحق بر اون میشه آدم بد، یا خب شبیه این نشأت دنیاشه، شبیه اینجاست. اما خب اگر مراقب خودش نباشد، گفتم خدمتتون، این بدی ها ملکه بشه، صور بر تناسب این بدی ها ساخته میشه. نه اگر اون چیزا که گفتم اون اخلاق حسنه انشالله اونا باشد، صور بر حسب اونها، به مناسبت اونها ساخته میشه. حالا این آیه رو براتون بخونم. جوانان عزیز، اگر در ظرائف علم دقت نکنید شماها گمراه میشین. خوب دقت کنید در این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم. عجب، بابا پس چی شد؟ تا حالا میگفتن که همه برای رحمت هست و من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه بهر بندگان جودی کنم. بابا بله، ما یه ظریفه ای هست. این ظریفه را دقت کنید جوانان عزیز، دانشمندان، دانشجویان، طلبه های نازنین، اساتید در این مجلس هستن. دیروز گفتم که این همه که هی میگم جوانان دقت کنید، شما را میگم، من اساتید کار ندارم. خان شما گفتم که شما بالاخره همسنی من هستین دیگه. یه وقتی من همسن شما بودم در زمان قدیم، الان پیر شدیم. خب پس دقت بفرمید. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. بسیاری از این جن و انس برای جهنم آفریدیم. نه چجوری هن؟ نشانه هاشون چیه؟ بله، لهم قلوب لا یفقهون بها. عقل دادیم، قدرت تفکر دادیم، اما هیچ به کار نمیندازن اصلا هیچ. خب ولهم اعین لا یبصرون بها. چشمم دارن ولی نمیبینن. میبینه که فلان کس مرد، ظاهرا میبینه ها، یه سر صدا میکنه آخ اونم مرد، انا لله و انا الیه. عجب دنیایی است. ولی خب سمه مازه هیچ، همون آش از همین کاسه. ولهم آذان لا یسمعون بها. گوش هم دارن ولی نمیشنون. اینا برای جهنم آفریده شدن. اولا بوده آیه تمام شه بعد ایرادتو بگیر. ببین اولائک کالانعام، اینا عین حیوانات هن. همین صبر باطنیه که گفته من شو خیلی سنه قصه نیست. ظاهرش خیلی قامت رعنا، هیبت زیبا، ولی باطن میمون است. یه چیز دیگه، یه چیز دیگه، یا حالا از این بر باطن فرشته است و یا اون چه زای بهادین براتون نقل کردن. اولائک کالانعام، اینا عین حیواناتن. بل هم ازل، بلکه گمراه تر و پایین تر. راست راستی ها، گرگ و پلنگ کی از این کارا میکنه که بشر میکنه؟ اینا ولی یه تومه دارن میرن میگیرن میخورند و بعدم خدا حافظ شما، تمام شد رفت. خب اینجا دقت بفرمید که اگر این آیه رو من مطرح کردم، اگر بنده تا آخر نگم سرشو، من میرم جهنم و خاک بر این سرم میریزه. شما هم گوش نکنید، غفلت کنید، این یه لحظه رو فقط به اینجا نگاه کنید، هیچ گوش ندید. آقا مگه برای جهنم خدا کسی رو خلق میکنه؟ ولقد زرعنا چی؟ لجهنم. اینا که ادب عربی را درست نخوندن، هم خودشون گمراه میشن، هم مردم رو گمراه میکنن. آقایون، عزیزان، خواهرها، بعضی فکر میکنن که آدم به یه جامع المقدمات میشه عمدت العلماء. نه بابا، کار داره عزیز من، کار داره. لام در عربی چند تا معنا داره، گوش بدید. یه لام علت داریم، بله، میگه که جئتُ لأزورک، آمدم برای این که به علت این که تو رو زیارت کنم. این لام علته. اگر اینجا در این آیه لام علت بگیری، خدا نکرده جهنمی میشه آدم. من برای جهنم آفریدم. نه، لام علت نیست. چیه؟ میگه لام عاقبت میگم به این. خدا برای جهنم نیافریده، ولی یه کاری میکنن که عاقبتشون جهنم میشه، انگار که برای جهنم آفریده شدن. به این میگن لام چی؟ بگید لام عاقبت. از خود قرآن براتم مثال بیارم که حیف روشن بشه. در سوره مبارکه قصص دقت کنید، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو مادر بزرگوارش سلام الله علیها به امر خدا انداخ روی آب. ها؟ میدونید دیگه. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. به این خانم وحی کردیم بچه را شیر بده. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، ترسید چون پسر بچه را فرعون میگرفت میکشت، اگه ترسیده بندازش تو آب. آب نوزاد بندازم تو آب؟ بله. اولا تخافی، اصلا نترس. ولا تحزنی، هیچ غصه هم نخور. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما این کودک را به تو برمیگردونیم و او را از پیامبران قرار میدیم. خیالت راحت باشه. خیلی خوب. آقا این بچه رفت، گذاشتم توی محفظه، رفت و خلاصه یه درختی اونجا بود. چی بود؟ با اون درخت گیر کرد. موسی چنین می نویسن که در زبان عبری مو به معنای آب است، شیه به معنای درخت است. چون این بین آب و درخت گیر کرد، حالا در تعریب میشه موسی. حالا گوش بدید تو را خدا، لام چی گفتم بهتون؟ لام عاقبت. الان اینجا لام عاقبت را تماشا کنید. فرعون بچه ها را میگرفت میکشت، دیدن یه چیزی اونجا به درخت گیر کرده. چی شد؟ چی این؟ فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. این همون لام عاقبته. کدوم عاقل میره یه چیزی رو به این نیت بگیری که دشمنش بشه؟ میگه آل فرعون او را گرفتند برای اینکه براشون دشمن و قصه باشد. تو رو خدا یه عاقل به این نیت یه چیزی بچه را زاب میگیره بزنی بگیرم برام قصه بشه؟ نه، این لام عاقبته. اینا گرفتن که حالا ببینیم چیه، اما عاقبتش این بود که براشون دشمن میشه و قصه میشه. اینا را یاد داشته بشه. لام عاقبت به فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون این بچه را گرفت، این کودک را گرفتن برای که براشون قصه باشه. چی؟ یعنی عاقبتش این بود. بله، عاقبتش. حالا این ولقد ذرانا لجهنم از این بابته، یه عده مواظب خودشون نمیشن، عاقبتشون جهنم است. حالا تا اینجا داشته باشید. حالا آمدیم سر یک مطلب بسیار مهم، خیلی مهم. حالا من برای خودم دارم میگم آقا من میترسم حسد در من ملکه بشه. حالا اونور ترس نداره، اونور از خدا میخواییم که انشالله صفات حسنه ها چی بشه؟ در ما ملکه بشه. صفات حسنه جوان مردی. یه قضیه براتون خیلی زود نقل کنم. هیچ وقت به ظواهر نگاه نکنید، خدا با بواطن کار داره. ظواهر تا یه کسی رو میبینیم بله این فلانه، نه، یه وقت دیدی که همون ظاهری که تا این پسندی اون خودش بنده خداست. قضیه را از من به یادگار داشته باشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی رضوان الله علیه، ایشان عرض بکنم خدمتتون که پدری داشته به نام آسد علی اکبر خویی رضوان الله علیه. این آسد علی اکبر را خدا طول عمرش داد تا پسر را دید که پسر مجتهد شده و مرجعیت داره پیدا میکنه. صاحب دلی که از دنیا رفته، من کمتر دیدم به لطافت او، خدایش رحمت کنه. اخیراً زنگ زدم صحبت کردم، گفتن از دنیا رفته، خیلی ناراحت شدم. این آدم لطیفی بود، خدا میدونه. گفتم این نوه‌هاش بودن، برین آدرس مقبرش پیدا کنید، برم سر قبرش سلامی عرض بکنم. اون صاحب دل از آسد علی اکبر خویی، یعنی پدر آیت الله العظمى آقای خویی، بر بنده نقل کرد، گفت که در شهر خوی که اون زمان خیلی کوچک بود، الان هم شهر خیلی بزرگی نیست، شهر خیلی خوبیه، مردم محترمی داره، علمای از اونجا برخواستن، شعرا برخواستن، جای جالبیه. حالا اون زمان که این حرف بود کوچکتر، خیلی کوچک، گفت یه نفر یه خانمی داشت، همسری داشت، بسیار زیبا بود. این ظاهر بینی اینقدر خسارت بار آورده که من الان زبونم بسته حرف بزنم. این زن بسیار زیبا بود، چون اونجا جای کوچکی